تا ایشون رو میتونید ساعت 6:30 صبح بشنوید. 6:45 برنامه زنده مهربان باشیم تقدیمتون خواهد شد. ساعت 8 بامداد هم با آخرین اخبار ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. انشاءالله بعد از اون هم مجموع برنامه هایی داریم که تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد. فهرستشون رو در زمان مناسب عرض میکنم. 7:10 هم طلوع آفتاب در شهر مقدس قم خواهد بود. ساعت 6:00 30 همراه بشید با برکرانه نور، صحبت های حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر سوره مبارکه انسان آیه 8-18. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا و جزاهم به مستبرو جنتن و حریرا متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا و دانیتن علیهم دلالها و ذللت قطوفها تذلیلا و یطاف علیهم و آنیتن من فضتن و اکواب کانت قواریرا قواریر من فضت قدروها تقدیرا و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسمى سلسبیلا و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملكا کبیرا عالیهم ثیاب و سندس خضر و استبرقون و هل و اساور من فضت و سقاهم ربهم شرابا طهورا. سوره مبارکه انسان که بخش مهم اون درباره ابرار هست، اوصافی را ذکر می کند که صلاحیت انتقاق بر خیلی افراد را دارد، اما محور اصلی شأن نزول است که مصداق کامل این است. لفظ ابای شمول عام ندارد ولی مصداقش منحصر است، نظیر و یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون. لفظ در فرد استعمال نشد اما مشتاقش منحصر در هست امین سلام اللهی هست. جناب فخر رازی از برخی از اکابر معتزله و غیر معتزله نقل بکنند که اینا اصلا نامی از وجود مبارک امیرالمومنین سلام اللهی نبردن و این آیه رو بر همون معنای عامشون تفسیر کردند و گذشتن. از برخ دیگر که از جز اکابر نبودن نقل میکند که این درباره هست امیر سلام الله علیه هست. مستحضری که ایشون از این اکابری که نقل میکنن، این اکابر هم اون مفسران دست اولن که مشمول بیان نورانی هستن، امیر سلام الله علیه هستن. حضرت در اون نامه‌ای که برای مالک اشتر مرحوم فرمودن نوشتن مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار. اولین کاری که بعد از رحلت حضرت کردن دین را به اسارت گرفتن، یعنی قرآن را و سنت قطعی را به اسارت گرفتن. کسی حق نقل نداشت مگر به اجازه این اسیر گیرنده ها. این از بیانات نورانی اون حضرت است که در عهدنامه مالک در نهج البلاغه آمده که مالک ما گرفتار اسیرگیری بودیم. این نهاز دین تنها شخص نبود، دین را به اسارت گرفتند. وقتی دین به اسارت گرفته شد، صقیفه به جای قدیر نشست. بعد فرمود دست منو بستن، من با دست بسته بیعت کردم و اگر عموی من حمزه و برادرم جعفر بود، من هرگز صقیفه را امضا نمی کردم. منتها عموی دیگر من عباس و برادر دیگر من عقیل، اینا بودن که از اینا کاری ساخته نبود. حضرت از عمویش عباس به نیکی یاد نمی کند. میگد این تا فتح مکه تا آخرین لحظه در ردیف مشرکین مکه بود. در زمان فتح مکه که آخر عمر حضرت بود مسلمان شد. و برادرم عقیل هم که دیدید همش به دنبال مال بگشت که سرانجام از دربار معاویه سر در آورد. ولی اگر من عمویم حمزه بود و برادرم جعفر بود، هرگز صقیفه را امضا نمی‌کردم. این کتاب شریف تمام نهج البلاغه اینا رو مبسوطن دارد. این نهج البلاغه سید رضی رضوان الله علیه فرصت نکرد جمع آوری کند همه کلمات رو. فرمان من کسی نبودم که صقیفه رو امضا کنم، حرف اینها رو امضا کنم. اینا دست من رو بستن. میدونید این جعفر چه کاره بود؟ وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم هنگام فتح خیبر، جعفر از حبشه برگشت. حضرت فرمود که من به کدام یکی از این دو عمل، دو حادثه خوشحال و مسرور بشوم؟ آیا به ورود جعفر یا فتح خیبر؟ خب مستحضری فتح خیبر مدینه را نجات داد، مسلمین را نجات داد و این جاسوس های داخلی از یک سو، گزارشگران رابطه دار مستقیم با مشرکان از سوی دیگر، سرمایداران بدنام از سوی اینا، اینچنین بودن دیگر. فتح خیبر یک گشایش خوبی بود بر مسلمین، این سرورآور بود. خب جعفر از حبشه برگشت آمد مدینه. حضرت فرمود که من به کدام یکی از این دو عمل خوشحال بشم، فتح خیبر یا آمدن جعفر؟ خب این آمدن جعفر یه مسافری آمده، این جریان داره که با فتح خیبر زندیده بشه. این یه مبلغ بود که 15 سال توانست مسیر فکری خیلی از مسیحای حبشه را برگرداند. این تقریبا اوائل بعثت حضرت مهاجرت کرده است، از مکه رفته حبشه. اونجا به عنوان این که از خطر مشرکین نجات پیدا کنه نبود، یه مبلغ زبوندان قرآندان آگاهی بود که تأثیرات فراوانی در حبشه گذاشت، بسیاری از مسیحی‌ها را به اسلام گرایش داد، بسیاری از شبهات اونها را حل کرد. یک روحانی آگاه، عالم، خوشبیان، مفسر، مبلغ الهی کارش به اندازه فتح مکه است. این افکار را فتح کرده، وگرنه جعفر خب حالا از مسافرت حبشه آمد، این به اندازه فتح خیبر اثر دارد که حضرت بفرماید به کدام یک از این دو من مشهور بشن. خب فتح خیبر را شما اگر خوب بررسی کنید میبینید نجات مسلمان های مدینه از خطر همین این سرمایداران ربوی خیبر بود دیگه. آمدن یک روحانی مبلغ کاراشنای زبندان این فتح هست. همون به ایه ما ابشر رو خود بکنم یک از این خوشحال بشن. فرض این است که وجود انواره که هست این شما بود اگه برادرم بود من صقیفه رو امضا نمی کردم، دست خالی داشتم. عمویم حمزه مثل افراد دیگر که نبود که. در بعضی از سخنان نورانیش دو نهج البلاغه است که فرمود خیلی ها شهید میشن اما از خاندان ما اگر کسی شهید شد میشه سید شهدا. خیلی ها جنباز میشن اما از خاندان ما اگر کسی دست داد میشه جعفر طیار. این جعفر همون بود دیگه. خب کسی که با دو بال خدا بنا داد که یطیر رو به حمام الملائکه فی الجنه، این جعفری که طیار میشود، اون حمزه که سید شهدا می شود. و بود اگر اون عمو و این برادر با من بود که من صقیفه رو امضا نمی کردم. مالک بدان اولین کاری که اینها کردن بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دین را به اسارت گرفتن، فرهنگ و ملیت و عقیده و آرا و اینا را به اسارت گرفت. وقتی قرآن و سنت قطعی به اسارت رفت کسی باید تفسیر بکند که اینا بخوان، جوری باید تفسیر بکند که اینا بخوان، سنت را کسی باید نقل کند که اینا بخوان، طرزی باید تفسیر بکند که اینا بخوان. خب وقتی اصل زیشه فرهنگ ما دین ماست، دین را به اسارت گرفتن یعنی چی؟ این بیان صریح حضرت است در اون نامی که برای مالک نوشت، ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یه اومده فیه بالهوا و یطله به دنیا. این رو عرض میکنم برای اینکه هم جریان انکار انودانه برخی از مفسران اهل سنت بازگو بشه، یک و اینکه سیدنا علی چه کار کرد. خب این فخر رازی اسم بسیاری از این بزرگان اهل سنت رو نوشته که اینا در حد کلینی بودن دیگه. کلینی پیش ما شیعه ها هم قدیم است هم غنی. اونهایی که در حد همین سن بودن یا جلوتر از کلینی بودن پیش اهل سنت اینطورن، اونا نقل نکردن. این قاضی عبدالجبار همدانی مال همین اسدآباد همدانه، این قاضی القضات که معتزلی است و زمخشری از او هم نقل میکند و با احترام از او نام میبرد، قاضی القضات عبدالجبار همدانی اسدآبادی. ایشون کتاب نوشته به نام المغنی 20 جلده که 6 جلدش ظاهرا در دسترس نیست، چاپ نشده. در جلد 22 همه ادله امامت را معاذ الله تشکیک میکند و نقل میکند. به جریان مباهله که میرسد میگوید بعضی از شیوخ ما، اساتید ما، بعضی از شیوخ ما گفتن علی ابن ابی طالب معاذ الله تو صحنه مباهله نبود. اگر مثلا چند نفر در حد کلینی یه چیزی رو نقل نکنن اصلا، خب برای ماها که پیش ما محترم است نمیپذیریم دیگه، میگیم وقتی اونا نقل کردن میشه نبود. این قاضی عبدالجبار همدانی اسدآبادی میگوید بعضی از شیوخ ما گفتن معاذ الله این علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جریان مباهله نبود. اما ببینید امام هشتم سلام الله علیه وقتی وارد مرز خراسان میشود اون حرفهایی که مأمون عباسی میزند اصرار دارد امام هشتم که ام مباهله را زنده کند. مأمون خب یه آدم بی‌فضلی نبود، به امام هشتم عرض بدوین که شما با ما و ما با شما پسرمو هستیم، شما عبدالمطلبید، ما بنی عباس، اینا برادر رو هم بودن، چه فضیلتی شما دارید که ما نداریم؟ فرمود این آیه انفسنا، یعنی وقتی وجود مبارک علی ابن ابی طالب به منزله جان پیغمبر است، ما از این خاندانیم. مأمون فورا گفت لولا نساؤنا، یعنی این انفسنا معنی رجال است در قبال نسا، رجال ما و این فخرآور نیست، یعنی ندعو رجالنا و نساؤنا. علی ابن ابی طالب جز رجال بود دیگه، خب بله دیگران هم جز رجال بودن، این که فضیلتی نشد. وقتی حضرت فرمود سند افتخار ما انفسناست، مأمون فورا گفت که لولا نساؤنا، اگر کلمه نساؤنا نبود بله انفسنا دلیل بود، اما چون نساؤنا هست انفسنا معنی رجالنا. حضرت بلا فاصله فرمود لولا ابناؤنا، این ابنا بزرگ کوچک همه شامل می شود دیگه، رجال شامل می شود دیگه، پس انفس بنی رجال نیست، بنی که ابنا شاملش میشه دیگه. چون ابنا اونا شامل رجال میشه، پس انفسنا یقینا به منزله جان ماست، در برابر نسا نیست، نسا در برابر ابنا، ابنا در برابر نساست، و انفسنا یعنی جان ما. اصرار امام هشتم این است که مباهله را زنده کند که همه ما موظفی 25 ذی‌الحجه را گرامی بداریم، مراسمی کنگره گرامی داشتی، ما مباهله را باز زنده نگه بداریم. خب اصل دین را اینها به اسارت گرفتن، این که می‌بینید اربعین به این عظمت به لطف الهی دارد با شکوه خودش نشون میده، برای اینکه حسین بن علی سلام الله علیه کار جهانی کرد. تنها این نبود که بگه من این تعهد رو، این ولایت عهدی رو امضا نمی کنم، من این ظالم را نمیپذیرم، این جنگ شخصی نبود. اولا حضرت فرمود مثلی لا یبایعو مثل یزید، نفرمود اینی لا ابایعو، نفرمود من بیعت نمی کنم، فرمود هر که حسینی فکر میکنه زیر بار ذلت نمی روه. مثلی لا یبایعو مثل یزید ابن معاویه. بعد اونها رو معرفی کرد. مستحضری حضرت از همون اول وقتی که عازمه مکه بود قصد عمره مفرده داشت، نه این که قصد حج داشت، حج را تبدیل به عمره کرد. اونا که با فقه حج، به کتاب حج، با روایات حج آشنا هستن میدونن ائمه علیه السلام فرمودن از همون اول حسین ابن علی قصد عمره داشت، از همون اول خواست از عمره مفرده که تمام شد فوراً برگ از مکه بیرون بیاد، نه اینکه اول قصد حج داشت بعد حج را تبدیل به عمره کرد تا مکافاتی باشه که آخه مصحح این تبدیل چی بود. خیر، از همون اول قصد عمره مفرده داشت و میخواست جمعیت را آگاه کند و از جمعیت بیرون بیاد تا مردم بفهمند چه خبر است. خب این جریان حسین ابن علی تا در مکه. وقتی هم که خواست بیاد با چه گروه همه را روشن کرد که مردم بدانند که اموی قصدش این نیست که فقط با حسین ابن علی مبارزه کنه. قبل از جریان کربلا بیان نورانی امیرالمومنین است که در اون عهدنامه مالک است که ان هاذالدین کان اسیرا فی اید الاشجار. بعد از جریان کربلا این اصل کاملا مشخص شد. مستحضری ابن زبیر نه با حسین ابن علی سلام الله علیه ما موافق بود نه با اونها، این دعایه خاص داشت. این ابن زبیر در مکه موند بود، تبلیغ کرد، فضای مکه را تقریبا آماده کرد. دستگاه اموی دید اگر بخواهد راه مکه را باز بگذارد در جریان حج و عمره، ممکن است بیان تبلیغات ابن زبیر در اینا اثر کند. اینا راه مکه رفتن را بستن، گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود سفر به سه جا خوبه، یا سفر نکنید مگر این سه جا، یکی مسجد النبی، یکی مسجد الحرام، یکی هم قدس. برید قدس به جای مکه. اینا به جای اینکه بیان مکه و حج و عمره انجام بدن، سفر قدسی داشته. خب تا اینجا خیلی خطر روشن نیست. ابن زبیر برای اینکه از شر اونها در امان باشد، درون کعبه رفت و متحسن شد. خب بالاخره آدم چند روز میتونه تو درون کعبه بمونه؟ بعد از چند روز بالاخره خسته میشه، در میاد دیگه. اینا چیکار کردن؟ کسانی که قبل از انقلاب مکه مشرف شدن میدونن کوه ابو قبیس مشرف بر بیت شریف بود. اینا رو کوه ابو قبیس منجنیق گذاشتن، با سنگ اینقدر ریختن که کعبه را ویران کردن و ابن زبیر گرفتن و کشتن. خب کعبه ویران کردن یعنی چی؟ مگر کعبه یه مسجد عادیه؟ این اصلا کاری با دین ندارد. معلوم میشه دین را به اسارت گرفتند. اون قبل از کربلا، این بعد از کربلا، معلوم میشه اصلا اموی و مروانی کاری با دین نداشتن. قیام کردن برای هدم دین. وقت حسین ابن علی در این شرایط قیام کرد که دین را زنده کند. دست مبارک امام سجاد بسته است به عنوان اسیر در شام. یکی از شامی‌ها بی ادب برای طعن و نیش زدن به وجود مبارک امام سجاد عرض کرد در این صحنه که پیروز شد. ما عرض کرد چطور؟ فرمود اذا اردت ان تعرف من غلب اذا دخل وقت الصلاة فأذن له. اگر خواستی بفهمی که پیروز شد، موقع نماز اذان اقامه بگو ببین در اذان اقامه ما نام کریم بریم. ما رفتیم این نام زنده کردیم برگشتی. چون معاویه قبلا گفته بود تا این نام هست ما نمیتوانیم حکومت بکنیم. سخن اصل دین بود. این رو باید همه بدونن که عظمت حسین ابن علی تنها این نبود که یک مظلومی در برابر ظالم مقاومت کرد. نخیر، این تمام دین را از اسارت در آورد. این نکاتی که عرض کردیم برای اینکه فخر رازی در همین آیه نام بسیار از اکابرشون میبرد که اینا اصلا جریان میوت امونت تعام که مربوط به اهل بیت علیه السلام است ذکر نکردن. ولی ذکر نکردن، اما چون دین رو به اشارت گرفتن. غرض این است که اونطور که فخر رازی نقل میکند عده جریان یوت امونه را انکار کردن، بلکه اصلش انکار کردن. اما یکی دوتا سوال شده با اینی که در بهشت، بهشت عقلی زمان و مکان ندارد، اما بهشت مثالی زمان و مکان دارد. الان ما که اینجا حرف میزنیم، بدن ما، گفتار ما، گفتن و شنیدن، همه اینها در فلون مکان، در فلون زمان است. اما این معارف عقلی که میفهمیم، اینا که زمان و زمین ندارد، این مطالب عقلی. در بهشت سلسله معارفی هست که زمان و مکان ندارد، اما بدن و سایر موارد اینها زمان و مکان دارن، اما زمان و مکان مثالی. دیگه ما خصوصیاتش رو آشنا نیستیم، ولی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد هشتم کافی که بسیار لطائف فراوانی روایی در این جلد هشتم است، گرچه مثل جلد اول دوم نیست، ولی خیلی مطالب شیرین تو این جلد هشتم است. در جلد هشتم کافی مرحوم کلینی این روایت نقل میکند که در صدر خلقت انبیاء علیهم السلام برای بشرها مطالبی میگفتند. مستحضرید که بشرهای اولی، خب به استثناء است آدم که خلیفت الله بود، از اسماء الهی برخوردار بود، معارف علمی بسیار کم بود. خب قابل که برادرش حابیل را کشت، دیگه من چه کار بکنه؟ دیگه اینقدر بلد نبود که بدن را دفن کند. تا اینکه یه غرابی رو، یه کلاغی را ذات اقدس اله مأموریت داد در حضور قابل، این خاکها را کنار برد، یه چیزی درون خاک گذاشت، بعد روش خاک ریخت تا بو بفهماند که برادرت اینجور باید دفن کنی. لیوریه و کیفه یو باید. بشر اولی این بود دیگه. مرحوم کلینی از امام سلام الله علیه نقل می‌کنه که بشر اولی می‌خوابید ولی خواب نمی‌دید. بعد حرف انبیاء هم گوش نمیداد، میگفت که ما اگر حرف شما رو گوش بدیم چی میشه، نسیم چی میشه. میفرمود بعد بهشتی هست، نعمتی هست و کیفری در قبالش هست. اینا انکارشون بیشتر میشد، میگفتن کسی که مرد تمام میشه میره دیگه، عالم دیگر باشه دیگه نیست. بعد خدا رؤیا رو نصیب اینها کرد که اینا در عالم خواب چیزهای رو میدیدن. میامدن پیش انبیاشون میگفتن اینا چیه که ما در عالم خواب میبینیم؟ انبیا فرمودن اینا نمونه اون حرفاش که ما بهتون میگیم. شما توقع نداشته باشید کسی از این قبرستان در بیاد، توقع نداشته باشید اون نعمتهای بهشتی نظیر کار دنیا باشه. این چی که شما میبینید شبیه اون چیزاست که ما میگیم. خب ما یه وجود مثالی داریم، به یه تمثل داریم، شب داریم، روز داریم. الان کسی که خواب میبیند، خواب میبیند که مثلا 10 شب شد، 20 شب شد، شبها اینجور شد، روزها این شد. این تمثل شب است، نه شب مثالی. اونجا هم شب تمثلات ممکن باشه، هزارها اسرار تو عالم بهشت است. خیلی ها برای ما روشن نیست که چی جور هست، ممکنه در همین شبهای دیگه باشه. ولی یه بیان نورانی از تعبیر در نهج البلاغه دارد که اون را ابن عبدالحدید بگوید من از 50 سال قبل تا کنون بیش از 1000 بار خوندم و هر بار خوندم برای من تازگی داشت. اونجا حضرت دارد که ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا، چه شب بمیرن چه روز بمیرن دی از نبش زمان و زمین بیرون میان، سرمدی میشوند. زغن یعنی کوچ کردن. انسان چه شب کوچ بکنه چه روز کوچ بکنه، ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا. علی حال تمثل شب، تمثل روز یه مطلب است، شب مثالی و روز مثالی یه مطلب دیگه است و قابل جمع هست البته. اما سوال دیگر این است که این آیه دارد که از کأس، یعنی از لیوان، ظرف پر آب، ظرفی که کان مزاجها زنجبیلا. اگر منظور این بود که طعم زنجبیل دارد، دیگه کانه نبود. لذا اونایی که فکر میکردن که منظور اینه که طعمش طعم زنجبیل است، گفتن این کانه زائد است. اما وقتی که ما شواهد داریم که این کانه، کانه مزاجها، یعنی این شرابی که در این کأس است، مقداری از زنجبیل در او ممزوج شده است. البته ممکن است که طعمش طعم زنجبیل باشد، اما زنجبیل که طعم گوارایی نیست که قرآن وعده داده باشد. ولی مزاج یعنی مقداری از چشمه زنجبیل بودند. زنجبیل چیست؟ یه چشمه ایست به نام سلسبیل، اینن این بدل زنجبیل است. کان مزاجها زنجبیلن اینن تو سما سلسبیلا، این اینن بدل زنجبیل است. چشمه که بدل طعم نمی شود که. آیه 5 این است: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. کافور چیست؟ عینن. این عینن بدل کافوره. عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. تا نسبت به مسئله زنجبیل هم همینطور است. آیه 17: و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. و بعد اینن، این اینن بدل زنجبیل است. چشمه که بدل طعم نمی شود که. زنجبیل اسم یک چشمه است اینن، که اون این به نام سلسبیل است. مشابه این درباره مقربین هم که ابرار یه سلسله آبهای بنوشن که مقربین مرحله بالاتر اونها را دارن. در سوره مبارکه عبسه و سوالله و مانند آن، اونجا هم همین معنا آمده است. کاری که اونا میکنن چشمه است که مزاجش از آن هست، ولی اصلش رو مقربی می نوشن. الحمد لله رب العالمين.
صاحب